بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 72 شنبه 19 بهمن ماه 92.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث اسرار نماز به حقیقت نماز رسیدیم، به مؤلفه های این نماز حقیقی که عرض کردیم 4 مؤلفه داره. مؤلفه نخستش توجه قلبی است و توجه وجودی است که گفته شد، باز توضیح نمیدم. مؤلفه دوم به محضر حق بار یافتن و مواجهه وجودی است، توضیح داده شد. مؤلفه سوم تکلم وجودی است که توضیح هم دادیم، باز بر نمیگردیم. مؤلفه چهارم رسیدیم عبودیت و اظهار بندگی، که حقیقت نماز اظهار بندگی است. بعد توضیح دادیم که اینی که اگر میگیم در واقع اون 3 رکن قبلی هم که گفتیم بر اساس همین اظهار بندگی باید شکل بگیره، یعنی همون مسئله توجه وجودی میگیم، یعنی توجه عبد به حق، به مولا، و اون توجهی که داشتیم توضیح میدادیم در واقع یک بنمایه اظهار عبودیت به حالت عبودیت و عبدانی داشت، در اون عبد نسبت به حق، توجه به حق. اون مسئله مواجهه وجودی هم که گفتیم، مواجهه وجودی 2 نفر مثلا کنار هم در یک حد، منظور به یک بزان نه، منظورمون مواجهه وجودی عبد با مولا، که لذا در توجه، آداب توجه به حق به لحاظ بنده نسبت به حق، در مورد مواجهه هم مواجهه آداب بنده نسبت به حق اینجوری بودن. و تکلم هم که باز میگیم، تکلم بنده با خدا باید در نظر گرفت این حالت، یعنی اونها واضحه، اصلا بحث تکلم، تکلم 2 نفر کنار هم به این حد منظورمون نیست، در یک وزان مطرح نیست، عبد نسبت به مولا مطرح. لذا حقیقت بندگی که میگیم تقریبا اون 3 قبلی تازه داره خوب معنا میکنه، اصلش این به اظهار بنده. و این باعث شد ما یه بحثی رو مطرح کردیم به این شکل که حقیقت عبدیت چیه، حقیقت بنده بودن چیه. عرض کردیم بندگی تکوینی داریم و بندگی به اصطلاح سلوکی. الان داریم تکوینی رو میگیم. در جلسه قبل کمی در باب تکوینی صحبت کردیم. این که در قرآن کریم آمده لهو ما فی السماوات و الارض، همه آسمان زمین مال خداست، این سبک، این لام، انا لله و انا الیه، این لام، لام ملکیتی گفته میشه، این رو خواستیم بگیم دقیقا به چه معناست. گفتیم این نوع ملکیتی که اینجا گفته میشه یک ملکیت تکوینیه و به اصطلاح یک نوع امر عامه، یک نوع بندگی عمومی است. این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا. چرا بحث ملکیت رو پیش آوردیم در ذیل بحث عبد؟ توضیح دادیم حقیقت عبد چیه در زبان عرفی، روح معنای عبد چیه، رسیدیم به بحث ملکیت. دقت میکنید که عرض کردیم حقیقت ملکیت شده اضافه شده. حالا میخوام یه مقدار در مورد این توضیح بدیم تا بحث باز بشه. الان تا اینجا تقریبا گفته بودیم حقیقت ملکیت رو تا مطرح میکنیم، لهو ملک السماوات والارض، ملکیت حقیقی منظوره، نه ملکیت مجازی، نه ملکیت قراردادی، در ملکیت قراردادی که در جعل و قرارداد میگیم این ماشین مال منه، نمیدونم این میز مال منه، این کتاب مال منه، این خانه مال منه، این جوتی هایی که گفته میشه، ملکیت قراردادی که داریم در جامعه برای گذران زندگی خوبه، ولی قرارداد واقعیت نداره. لذا گفتن با صرف یک خرید و فروش انتقال بدم، یعنی در واقع ملکیت از من گرفته شد، نسبت با صرف یک دزدی گاهی از من گرفته شد، حالا بگن من ملکم دز گرفته برده دیگرم اصلا من بهش نمیرسم، یعنی این ملکیت حقیقی نیست که، به جعل و قرارداد هست. جعل و قرارداد هم در حوزه بشریه در فضای عالم دنیا و ماده مهمه، باید باشه، حوزه های تصرفی افراد باید مشخص باشه، اشکالی نداره، برای جامعه مهمه، باید باشه، ولی معناش اینه قرارداده. حالا این تمام این مال ها مال ایشون بود، یه قانون تو مجلس گذروندن تمام مال ها رو ازش گرفتن با یه قانون، چطور شد اینکه الان مال این بود تا به حال که دست این بود؟ مثلا حالا فرض کنید مجلس بگه هر کس که از این سقف به بالا مال داره در بانک ها هست، اینا رو باید ضبط کرد، مثلا قانون گذاشته شد تمام اینا ضبط شد، دیدم شد. پس این نشون میده ملکیت حقیقی نیست، به قرارداده، به جعله. دقت میکنه، وقتی جعل و قرارداد میشه حقیقی نیست. اما در مورد خدا وقتی میگیم ملکیت حقیقی، یک حقیقت، یک چیز امر حقیقی است. این حقیقی یعنی چی؟ ملک حقیقی همیشه بدونید یعنی باید یه مالک در نظر بگیرید، یه ملک به اصطلاح تحت تصرف واقعی او که هیچگاه ازش جدا نمیشه، حقیقتا ملک اوست. ملک حقیقی اینجوری، اگه خوب بخوایم معنا کنیم چرا اینجوریه، سرشون بحث اضافه اشراقی است که عرض کرد. بحث اضافه اشراقیه سرش همینه، یعنی ملکیت حقیقی ایجاد میکنه. لذا این ملکیت حقیقی هیچگاه نمیپاشه. تو روایات نگاه کنید، در قرآن آمده که قیامت که میشه فلا انصاب بینهم، همه نسبت ها رو برمی‌دارن، همه نسبت. بعد تو روایات آمده همه نسبت ها رو برمی‌دارن جز یک نسبت، اون هم نسبت همه با خدا. چرا؟ چون این حقیقی قابل برداشت برداشتن نیست. دقت میکنه، همه نسبت ها رو بر می‌دارن در روز قیامت، همه حذف میشه، چون روز بروز حقایق دیگه، حقیقت خودشون، اونجا فقط یک نسبت میمونه. علامه طباطبایی یک مثالی داره، مثال خوبی است که میتونه این فضا رو روشن کنه. ما الان اینجا که هستیم احساسمون خیلی چیزا مال ماست، احساسمون خودمونم مستقلیم اینجوری است. علامه طباطبایی بحثی داره به این شکل که فرضی رو در نظر بگیرید، یه آینه جلوش هست، آینه خیلی بزرگیست، نمیفهمی این آینه هست، و بعد همه چیز رو تو اونجا میبینه، رفت آمدها، برو بیاها، هر چی میبینه اونجا میبینه، سر رو این طرف نمیکنه ببینه چه خبر، میبینه همش اونجا خبر هاست. دقت میکنه، خب همینجور و احساس میکنه همه چیز اونجاست، تا یه لحظه میاد این آینه شکسته میشه، تازه میفهمه اینجا خبر نبود، اینجا خبر. در روز قیامت اینجوریه، یعنی آینه شکسته میشه، تازه میفهمیم که همه ملک حق بودن، همه همه، یعنی این ملکیتی که الان اینجا هست، ملک حقیقی، اونجا خودش آشکار. این ملکیت حقیقی اگه بخوام خوب معنا کنم، هیچ هویتی ندارد جز مملوکیت، هیچ هویتی ندارد، درد میکنه، هیچ حقیقتی نداره جز مملوکیت. وقتی این شد، بخوام تحلیل دقیق کنیم، یک حقیقت واقعی وجودی است به نحو حقایق فقری، حالا اضافه اشراقی حقایق فقری. حقیقت فقری رو اصلا بخوای نگاه کنی چی باید بگی؟ تا میخوای بهش نگاه کنی باید بگی مال او، نمیتونی به خودش اشاره کنی، او رو میخوای اشاره کنی با در ضمن او اشاره کنی، اصلا جدا نیست که، مال اوست. حقیقت فقری، حقیقت فقری رو اگر خوب بخوایم معنا کنیم، میبینید هر چی میخوای بهش بگیم تو، میگه ذیل او منو بگو تو، من اصلا معنا ندارم. دقت میکنید واضح هستم چی عرض میکنم؟ این میگه ملک حقیقی، حقیقتا ملک، مال دیگری است، تعلق واقعی داره، له ملک السماوات والارض، و آیات فراوانی در مورد همین لام ملکیت نسبت به حق آمده. نگاه کنید همش همین مضمون داره. تا ملک حقیقی رو کسی خوب معنا کرد میتونید استقلال بدید به این شی؟ نمیشه. بلکه تحلیل دقیق همون توضیحی که قبلا هم عرض کردم، مملوکیت مملوک با ملک میشه یکی، نه یعنی ما یه مملوکی داریم، یه چیزیست که مال خداست، نه اصلا همین مملوکیت همون ملک خدا بودنه. دو توضیحی که در بحث اضافه اشراقی شنیدید، مکرر هم حتما شنیدید دیگه، باز رو این نیسته. بحث ایجاد و وجود یکیه، اون توضیحی که میدن ایجاد و وجود حقیقتش میشه همون حالت، یعنی به تعبیری ما فقط یه ملکیت ها داریم، ملکیت های متعدد حق، همینجور. خب وقتی این رو گرفتید، استقلال اصلا در ذاتش وجود نداره، استقلال نیست، تأکید میکنم استقلال در ذاتش وجود نداره، نمیشه بهش نگاه استقلالی کرد. نگاه کرد یعنی به لحاظ واقعیش ها، بخوای به لحاظ ذهنی بخوای نگاه استقلالی اصلا محل بحث ما نیست، به لحاظ وجودی نگاه استقلالی اصلا نمیشه بهش گفت. تو تا میخوای بگی باید در ادامهش ادامه یک چیز نگاه کن، شبیه علم یک نفر میگیم علم اینه، من شبیه میگم میخوام فضا رو روشن کن، شبیه این اصلا، یعنی باید اینجوری بگی. باز بذارید نمونه مثال بزنم تو این بحث مثال توجهی که برای اضافه اشتراقی میارن، میگم ببینید به نفس توجه طرف توجه رو آوردید، مثلا شما میگیم آقا فلان چیز رو تصور کنید، ببینید به نفس این توجهی که میکنه طرف توجه، اما طرف توجه برای این توجه اصلا ندارید، تمام حقیقتش به این توجه این شیه، یعنی این عالم که توجه کرده این متوجه به اصطلاح الی رو ما میتونیم پیدا کنیم و الا نداریم چیز دیگر، دقت میکنید چیز دیگر نداره، نفس همین توجه رو داره. عالم رو اگر اینجوری بخوایم این میشه همه میشن چی؟ همیشن عبد حق، همیشن چی؟ به اصطلاح ملک حق. واضح است؟ این رو میگن اون ملکیت حقیقی. و بعد ما به طور عادی این ملکیت حقیقی رو نمیفهمیم از حق، یعنی استقلال میبینیم، هر شیء نگاه میکنی استقلال واضح است چی عرض میکنم، یعنی ما الان به خیلی از اشیاء تا نگاه میکنیم حالت استقلالی بهش میدیم، یعنی به عنوان مستقل میبینیم، حقیقتش این نیست، به دلایلی ما در صد که میستیم اینجوری. ولی آیون یه حرفی دارن میگن تا انقطاع حاصل میشه این حقیقت خودش نشون میده. میخوام اینو بگم تا زمینه بحثای بعدی ما تو بحثای سلوکی بشه. الان میخوام اون توضیح رو بدم، تا انقطاع حاصل میشه حق جلوه میکنه، تا انقطاع حاصل میشه میخواد خود رو ببینه، حق رو در کنار، اصلا خود رو نه حق رو در خود میبینه. واضح است دارم چی از میکنم؟ تا انقطاع حاصل، یعنی به تعبیری این حالت های تعلقی ما باعث میشه ما نمیتونیم، ولی اگر میخوام اون حقیقتی که در ما هست چی هست، آیون عرفا آیون فیلسوفان توضیح میدن شهود چگونه صورت میگیره، میگن علت نسبت به معلول شهود داره، معلول هم نسبت به علت شهود داره. میدونی چرا علت میتونه شهود داشته باشه؟ به چه دلیل میتونه شهود داشته باشه؟ چون حقیقتش فقر، یعنی تعلق به او داره، اصلا فاصله وجودی نداره باش، دقت میکنه تا این فاصله وجودی رو برمی‌دارید عین تعلق شد، تا بخواد خودش رو ببینه با حق میبینه. این رو آقایون، حالا تحلیل فلسفی نیست، آقایون این توضیح رو میدن، میگن تا حال انقطاع پدید میاد اون حقیقت فقری خود رو نشون میده. حقیقت فقری چیه؟ ارتباط به حق، صرف منسوب بودن به حق، یعنی اون چی که مثلا میگن در روز قیامت، روز قیامت مگه چیه؟ روز قیامت تعلقات برداشته شده، تعلقی برداریم ما این حقیقت فقری رو میاریم. حالا تو اینجا هم همینجوره، یعنی تا این تعلق رو بردار آدم حال انقطاع دست بده، یک لحظه این انقطاع دست بده میبینید اونسویی شده، همون رو میبینید، یعنی اصلا فاصله نداره. سر شهود حق ملکیته، سر شهود حق این اضافه اشراقیه است، این چی دیگه نداره، همین توضیحی که شما تو فلسفه خوندید، من الان دیگه نه نبود، یعنی شما اصلا احتیاج به چیز دیگر نداره. چرا؟ ارتباط و اتصال وجودی است، نه به معنای یک وجود با وجود دیگر، یک وجود و ملک او. واضح است؟ خب اون نوع بیانی که آقایون دارن که میگن شما بخواید اگر واقعا اون حقیقت اصلی خود رو ببینید چی است، باید به حال انقطاع دست بده تا بفهمید. چرا؟ چون نحوه این فقریم به خدا، کسی اون ساحت برسه میدونی چی میبینه؟ نمیتونه بگه من، باید بگه تو. دقیقا میکنم به خدا باید از واضح دارم چی از میکنم. این حالت رو پیدا میکنم، خمون رو توضیح بدم. مولانا نقل میکنه که یکی از این عشاق میخواست بره پیش معشوقش و رفت در زد و اون پشت در گفت کیست؟ کیستی؟ چون گفت منم. گفتن این درگاه من رو راه نمیدم، برو. تازه فهمید که ساعت عشق، حالا ایشون مولانا در اونجا ساعت عشق ساعتی نیست که با من بشه درستش. میگه ایشون رفت و به اصطلاح مدتی با خود کلنجار رفت و خودش رو آماده کرد و این دفعه رفت اونجا گفت کیستی؟ گفت تو. گفت حالا بیا تو. دقت میکنی؟ واقعیت اینه، اون حوزه حقیقی ما حقیقت ارتباط به حقه و اوست، فقط حقیقت اصلی اوست، بقیه نیستن. اون حال انقطاع که دست میده میبینن اوست. درست میگفت که تا به حال که حالا میگه همون علامه گفت آینه شکست، آینه بشکنه، تازه فقط حقه که داره کار میرسه، هیچ کسی دیگری خبری نیست. من الان اینو میگم، سهم کسرات رو، سهم فقرها رو از بین نمیخوام برم، میخوام اون اصل توضیح بدم، همه به یک جا وصلن. کسی خوب نگاه کنه ببینه همان یکیه به اصطلاح در شؤونات متعدده، نه چیز دیگر داشته باشه، همون یکیه در شؤونات. این حقیقت فقری، این حقیقت فقری میشه هویت عبدی ما. میخوام اون هویت عبدی رو اول بفهمیم چیه. این عبد که میگن، این حقیقت فقری همونیست که حتی تو بیان امام صادق هم آمد. همینجا یه پلی بزنم بحث بعدی رو کن. این رو ما میتونیم از راه جبلی فطری خود داشته باشیم. همین هم یعنی که از راه جبلی فطری ببینید، ما درست الان داریم تحلیل فلسفی میکنیم، حقیقت فقری اونا رو توضیح دادیم، ولی واقعا از نظر جبلی وصلیم به حق دیگه نیست مگه؟ این راه فطری در ما هست، این راه جبلی هست. راه جبلی اصلا این نیست که یعنی باید کاری کرد، فقط باید اون جبلت خود رو نشون بده. واضح هستم چی هست؟ راه جبلی راه است که باید خودش رو نشون بده فقط، نه یعنی الان من باید ایجادش کنم. واضح هست؟ راه جبلی که میگیم اینه. در انسان یک چیزی وجود داره که وقت اضطرار که پیش میاد، وقت سختی شدید پیش میاد، وقت انقلاب شدید حالا من بگم پیش میاد، که بعضی ها تو خوشی شدید هم بعضی مونی حال، وقت انقلاب شدید پیش میاد، این ارتباط با حق رو پیدا میکنه، یعنی به تعبیری حق رو میبینن. واضح است دارم چی از میکنه؟ این میگم اون راه جبلی، راه فطری ما، راه فطری تو همه هستا. اصلا یکی از فلسفه های دعا، این رو الان نباید توضیح بدم، فقط یه اشاره میکنم، یکی از فلسفه هایی که تو دین بحث دعا رو غلیظ کردن به خاطر اون راه جبلی بودنش. راه جبلی در درون ماست، به تعبیری به جبلت به حق میرسیم، اصلا احتیاج به اثبات حق نداریم، با حقیم. دقت میکنیم؟ فاصله ای نداره، باید یه صحنه پیش بیاد. این صحنه اتفاقا تو حدیث هم اومده، در مورد شخصی است میاد پیش امام صادق، میگه آیا میشه خدا رو به اصطلاح دید یا اثبات کردن؟ دیگه دقیقا در خاطرم نیست روایت. حضرت خب خبر داره که ایشون چه وضعیت، گفت هیچ وقت شده که تو کشتی سوار شده باشه؟ گفت بله خیلی. گفت هیچ وقت شده که کشتی داشت غرق، میخواست غرق بشه؟ گفت بله اتفاقا یک موقع برم. گفت اون موقعی که داشتی غرق میشدی شده که هیچ چیزی نباشه تو نجات؟ گفت بله اتفاقا برم میشه. گفت شده که به اصطلاح اونجا یک نفر را بخوانی، یک حقیقت را بخوانی و از او التجا؟ گفت بله اتفاقا. گفت اون همون خداست. واضح است؟ یعنی چی؟ یعنی ما این راه جبلی رو داریم. دقت میکنید؟ خواستم بگم این حقیقت عبدی که حقیقتش چی شده؟ حقیقت ملک حق بودن، فقر به حق و هیچ گونه استقلال نداشتن، هیچ گونه انانیت توش نیست، استقلال نیست، هیچ نوع جدایی نیست، اینا واضح است؟ این رو ما تو فضای جبلی فطری به راحتی میابیم. اون حال انقطاع گفتم، میخوام تو حال به اصطلاح جبلی فطری هم پیاده کنم. بعضی ماست آدم تلاش میکنه بهش برسه، تلاش میکنه، تلاش عملی سلوکی که ان شاءالله توضیح میدیم عبد سلوکی. بعضی موقع نه که تلاشی بکنه، شرایطی پیش میاد اون حال انقطاع، مهم حال انقطاعه. گاهی به شکل جبلی روی میده فطری، گاهی به شکل به اصطلاح تلاش روی میده، کاری که به انقطاع میکشه. درسته؟ تا این رو میگید اون فضای به اصطلاح عبدانیت خود رو نشون میده. اصلا عبد یعنی این، واضح شد؟ عبد یعنی همین، یعنی اونجا میبینه فقط خداست و همه هم وصل خدا، اصلا غیر خدا نمیمونه اونجا. دقت میکنه؟ چون این چیزی رو ما میگیم عبد وجودی، چون این چیزی رو ما میگیم به اصطلاح ملک حقیقی حق، ملک حقیقی حق. حالا سوال، حقیقت موجودات چیه؟ حقیقت موجودات، تمام این چی تو عالم داری، حقیقت این موجودات چیه؟ بشینیم حساب کنیم حقیقت اصلیشون چیه. حقیقت اصلی یعنی همون حقیقت وجودیشون، نحوه وجودشون، اصل حقیقتشون. واضح است؟ حقیقت اشیا چیه؟ نحوه وجودش چیه؟ نحوه وجود اشیا، اونی که واقعا، حالا بذارید من بگم، در روز قیامت اگه از افراد بپرسن نحوه وجود چیه، اینجور میگن لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. به موجودات بگید لمن الملک اليوم، اونجا میگن خدا خودش میگه، خودش جواب میده، چون حقیقت فردانیت میخواد نگه. حقیقت ما اینه لله لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. ملک، ملک یعنی همون همه جا رو گرفته باشه. دقت میکنید؟ میشه چی؟ خدا. این حقیقت اصلی ما همین حقیقت عبودیت. اصلا بعضیا میگن بابا این که شریعت این همه گفته بنده باشید، چون اصلا حقیقت ما اینه، یعنی نه خلاف واقع و خلاف فطرت و خلاف حقیقت، نه اصلا حقیقت ما اینه. فقط اینو باید شکوفا کرد. حالا گفتیم یا حال انقدا یا حال جبلی، اونا بعدا میگیم توضیح میدن، ولی اصل حقیقت ما اینه. یعنی حقیقت رو نباید کنار بذارید. شما که میخواید به اصطلاح ببینید انسان چیه، موجودات چیان، حقیقت ما حقیقت بندگی، اصلا حقیقت دیگری نداره. تو روایات ما در مورد این که بعضیا اسمشون گذاشتن عبدالله، این چه اسمایی بذاریم، یکی از اسما عبدالله، بعد میگن استقو، صادق ترین اسم عبدالله، صادق ترین اسم، چه اسمایی بذاریم، حضرت میگه چه اسم، بعد گفت عبدالله فرمود، بعد میگه صادق ترین اسم عبدالله. چرا؟ حقیقت ماست. بعضی از این به اصطلاح احساس میکنن یعنی انسان منفعل هیچ کار، اینا منظور اصلا اینا نیست، بحث وجودیه دیگه، مشخصه الان واضح است. حقیقت وجودی ما بندگی است، حقیقت وجودی ما بندگی است، یعنی هویت ما بندگی است. در نظام احسن الهی نگاه کنیم، تمام موجوداتی که میبینیم نسبت به حق همه میشن بنده. حالا میشه گفت این کل من فی السماوات و الارض از الاات الرحمن عبدا، همه نسبت به حق چیان؟ به صورت بنده اند. حالا نگاه کنید خداوند در باب ملائکه میگه بندگان من، نسبت به انسان ها میگه بندگان من، فرقی نداره، یعنی همه بندگان من، بنده. دقت میکنید؟ هیچ فرقی نداره. درسته در حوزه انسانی که قرار هدایت باشه بیشترین بحثا در مورد بندگان انسانی رو بده، و الا همه بندن. تعبیران نگاه کنید، عبد مقرب، همه عبدن، همه عبد نشن یا عبد مقرب، همه عبدن. این حالا این هویت بندگی رو اگر کسی بفهمه، هویت بند، هویت به اصطلاح همه موجودات رو بفهمه، هویت بندگی رو فهمید. و اگر این رو کسی فهمید، حالا میتونه بگه حقیقت همه اشیا این است. پس اگر دین بعداً دعوت به عبودیت میکنه، چیز دیگری نیست. باز است؟ این در حقیقت همه. حالا خیلی ها میگن آقا کسی این رمز عبودیت رو اگر کسی خوب بفهمه، نحوه وجود اشیا رو بفهمه، یعنی عبودیت، قرب وریدی توش در میاد. قرب وریدی که گفته میشه توش در میاد، اتصال وجودی در میاد، شهود توش در میاد، هر چی بخوای در میاد. از این بحثایی که آیون میکنه، هر چه بخوای از دلش در میاد. کسی حقیقت بندگی رو بفهمه چیه، حقیقت انسان، حقیقت موجودات رو بفهمه چیه، که این بندگی است، این همین به اصطلاح حقیقت فقری نسبت به حق رو بفهمه، از دل شهود در میاد، قرب وریدی در میاد، از راش تکلم با حق در میاد، از راش حالا این تکلم وجودی که تا به حال میگفتیم، نمیدونم تا به حال توجه وجودی میگفتیم، تا به حال مواجهه وجودی، همه اینا توش در میاد، هیچ چیز دیگه غیر این نیست. باز از دارم. یعنی به تعبیری یه سرمایه وجودی داریم که این سرمایه وجودی ما باعث اتصال وجودی است، باعث تکلم وجودی است، باعث به اصطلاح توجه وجودی است، باعث مواجهه وجودی است. بعضی ها میگم خب بابا، خب ما خیلی از اشیا رو میبینیم، دیده است، دیده جلوی منه، من میبینم، خب میتونم باش مواجهه بکنم. من خدا رو که نمیبینم مواجهه چجوری دارم، باز است چی از میکنم. بعضی اینجوری میگن، این اصلا متوجه نیست، اصلا به تعبیری قبل از اینا اصلش اونه، اصلش همین ارتباط و اتصال وجودی است که با حق داره، چون حقیقتش عبده، حقیقتش عبده. اصلا برای مواجهه ما چیز دیگری الان نمیخوایم که، برای مواجهه چیز دیگری نمیخواید که، شما دارید، فقط باید مواجهه صورت بگیره. گفتن توجه کنید فقط. لذا قبل نیاتون هست ما گفتیم برای توجه ما فقط تا توجه میکنیم فاصله زیادی با مواجهه نداره، اصلا خود مواجهه است، نفس توجه مواجهه میاره، از چیز دیگری نمیخوام. واضح چیز میکنم، یعنی تا این سرمایه عبدی میاد، هویت بندگی میاد، این هویت بندگی اصلا راحت ارتباطه. شما میگه من چجوری ارتباط، من با یه زحمت باید بکشم برم فلونی رو ببینم در فلان جا، که شما میگید مادیات اینقدر آسانه، من راحت میتونم مواجهه کنم، اون او با زحمت میشه، این اصلا زحمت نمیخواد که، من زحمت میخواد به لحاظ ارتباطش میگم، نه به لحاظ کاری که ما، به لحاظ مشکلاتی که داریم و ظلماتی که بر ما پدید آمده و فاصله هایی که گرفتیم و اینا. الان از اصل حرف دارم، درد میکنه، یعنی ما الان فاصله با حقمون اصلا هیچ فاصله نداریم که، حالی که این شد با این توضیح حقیقت ما بندگی شد، این طرف میگه آقا من چجوری من مواجهه وجودی بکنم، مثلا چجوری بکنی چی، شما که ارتباط داری. برای همینه که دین در دعا میگه آقا فقط لازم تو خدا رو بخونی، تمام شده است. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اصلا فاصله ندارید که. چرا اینجوریه؟ چون اصلا به لحاظ وجودی وصلید، زحمتی نمیخواد بکشید، از این جهت وصلید، زحمت شما باید برگردید به این حال وجودیتون، چیز دیگری نباید انجام بدید، چیز دیگری نباید، همین دارید، فقط باید چیکار کنید؟ به اینجا بکشید. لذا ما میخوام اینو بگم، اونجایی که صحبت توجه وجودی بود، لفظ وجودی رو به کار می‌بردیم، به این اشاره داشتیم، یعنی حقیقت قلب ما ارتباط مستقیم داره با خدا، که فقط باید چیکار کنه؟ توجه قلبی کنه. به لحاظ مواجهه وجودی اصلا ما احتیاج به چیز دیگری نداریم، نه توجه کنیم تازه برسیم، تا این توجه قلبی صورت بگیره مواجهه وجودی صورت گیره، اصلا فاصله نداره. و در دعا گاهی آدم حال خوش دست میده، اصلا ما به همین شکله ای خدا میگیم، اصلا احساس نمیکنیم خدای جدا داریم، اصلا باشیم واضح استم چیکار میکنم، یعنی میگم این لحظه ای که ما داریم ارتباط با خدا برقرار میکنیم، این لحظه که میگیم ای خدا حال خوش دست میده، مشکل بر میخونیم، دلایلی داره که حال خوش دعا دست میده، نه دعای سوری خب میکنیم اشکال نداره، خوبه، تمرینه که تو کم کم آدم عادت کنه، ولی گهگاهی هم حال خوش دعا داره، یعنی واقعا خواسته از خدا، واقعا داره میخواد، اونجا اصلا ببین احساس میکنه با خدا اصلا فاصله نداره. سرش این بندگیه، سرش این حقیقت اصلی ماست که اون حقیقت فقریه، همین باعث ارتباطه. پس تو نماز آدم بخواد مواجهه وجودی بکنه اصلا فاصله نداره، اصلا چشم بستن نمیخواد، چشم بستن درسته گاهی آدم میخواد تمرکز کنه، گاهی مثلا میگه چه، ولی نه اصلا چشم بستن نمیخواد، مگر این حال خوش دعا دست میمون، ما چشم رو ببندیم، میخوام اون مسئله رو درست کنم. بعد حالا تکلم وجودی چی جوری میشه؟ با خدا صحبت کنه خیلی راحته، وقتی شما مواجه وجود داشتی با خیلی راحت هم صحبت میکنه، و بعد حالا اون حقیقت رو هم به شکل مولا و این عبد، همون حقیقت وجودی که هست، که هم ارتباط وجودی که برقرار میکنید، احساس میکنید اون اصل است و اونور هست، اصل است و حقیقت است و استقلال اینور هیچ، اینور به اصطلاح این ارتباط، این دقت کنید، تا اینو میگید چجوری میشه اصلا نوع تکلم، نوع توجه، نوع مواجه، همه اینو تغییر میکنه. خب بنده از زمینه، این تصویر رو اگر ما پیدا کنیم از حقیقت بندگی، خیلی راحت اصلا مواجهه وجودی یعنی چی، تکلم وجودی یعنی چیز خیلی راحته. بعضی ها یه مقدار که ادامه میدن اصلا اینوری شدنشون سخته، اونوری شدنش آسانه. حضرت آیت الله لازم و عجد میگفت که یکی پرسید من چی کار کنم، چه زحمت داره، ایشون حالا توضیح داد و بعد فهمود که بعضی ها رو باید به سختی گفت با بیه کمی اینوری هم باش، از بس اونوری شده میگه یه کمی اینوری هم باش، یعنی اصلا اصلش اونه. شما هر جا برید، تو هر جایی برید خدا با شماست، هر جا چیزی. حالا گاهی آدم میگه من با زن فرزند نمیدونم اینا بیشتر مشهورم، بابا بیش از همه با خدا مشهوری، هیچ کسی دیگه نیست که انقدر باش مشهور باشی، هر جا میری باهات هست. حالا امیرالمومنین که گهگاهی برای قضای حاجت میرفتن به این ملاکه میگفت شما بیستید بیرون، شما بیرون بیستید، من استاد. بعد با خدا که این حرف رو نداری که دقیقا میگوید چیز میکنی، یعنی اینجوریه، هیچ جایی، هیچ موتنی، هیچ جایی. حالا ببین ما گفتن شما تو دستشویی هم که رفتید ذکر خدا بگید، بعد بعضی ها میگفتن سخت مونه بگید، تو روایت اونه سخت چرا هست، ذکر خدا حسنان علا کل حال، یعنی هر جایی اصلا فاصله نداره. بله آداب رو باید رعایت کرد، او پاورجاست نسبت به خدا، یعنی حتی تو دستشویی آدابی داره باید رعایت کرد نسبت به خدا، او پاورجا، ولی اصلش که این هست، حتی همه جا دقت میکنی چی عرض میکنم، این فاصله نداشتن زیر سر اینه و عجیبه. دین اصلا من به من بگید میگم آقا اومده فقط این رو به شروع نه، همین رو، همین تماما دین خواست فقط همین رو، همین دیگه در ما هست، این سرمایه رو بش، این سرمایه بزرگترین سرمایه ماست، تمام حقیقت ما ارتباط ما با اینه. خب اگر این رو گفتیم، بنده به نظرم با این بحث عبد وجودی که الان گفته شد به لحاظ وجودی نه به لحاظ سلوکی فعلا الان گفتم، خیلی فکر میکنم تصویر مواجهه وجودی و نمیدونم توجه وجودی و شهود و ارتباط با خدا داشتن مثلا حله، مثلا احتیاج به چیز دیگری نیست. بله میدونم در عمل پیاده کردن سخت تر، ولی اصلش خیلی صافه، اصلا ارتباط داشتن با خدا. و به نظر بنده کسانی که مؤمنند به دلیل ایمان و به دلیل ارتباط دعایی و خیلی چیزهای دیگر این رو ده ها بار تجربه کرده، ده ها بار، بلکه صد ها بار تجربه کرده، بلکه هزاران بار تجربه کرده، فقط ممکن این تجربه کرده است، فقط این رو باید بس داد. و حالا تو نماز یکی از کارهایی که میکنیم، میخوام چیکار کنم، من میرسم توضیح میدم، یکی از کارهایی که میخوام بکنیم، میخوام واقعا غض نظر از همه کنیم، همه رو معاف کنیم، همه رو منقطع بذاریم کنار، حال انقطاع دست بده برای این مسئله، اصلا واقعا اینه، یعنی هیچ دیگر نیست، اصل نماز میخواد این کار، یعنی تمام اینها رو میخواد حذف کنه، تمام موارد، تمام این، چون میدونید تو نماز عمدتاً از ما توجه خواستن دیگه، با اون توضیحی که دادیم توجه قلبی خواست، خواستن همه چیز از ما، یه جایی داریم، یه دسته عبادات داریم در کنارش با توجهات دیگر هم داشته باشیم، ولی در نماز خواستن که همه چیز توجهات بذارید کنار، دقت میکنید؟ در اینجا خواستن همه چیز رو بذارید کنار، فقط با خدا، با اون آداب و با اون توضیحاتی که داد، اصلش برای همین مسئله است. خب من مسئله فطرت رو هم یه اشاره کردم، حالا شاید باز بعدن هم برسم، ببینم باز چیز اینجا مونده. مسئله وجه خاص رو هم یه توضیح بدم. در باب وجه خاص آیون و عرفا یه حرفی دارند، من خیلی خلاصه میگم، یعنی لازم نیست اینجا الان بحث کنم، یه حرفی دارند، میگن که حضرت حق در دل هر ذره حظی داره، دقت میکنید، در دل هر ذره حظی داره، یعنی یه وجه خاصی داره. یه ما برای ارتباط با خدا یه سلسله تراتیب درست میکنیم، مثلا میگیم خب باید عقل اولی باشه، نمیدونم قلمی باشه، باید لوحی باشه، باید عرشی باشه، باید کرسی باشه، باید بیاد تا این عالم تا برسه مثلا به این انسان، این مراحل ترتیبی قرار، این سلسله تراتیب. بعد آیون عرفا میگه افزون بر این سلسله تراتیب که بعدش خدا قرار بگیره، یعنی اول خدا و بعد مثلا بشه قلم و لوح و نمیدونم عرش و کرسی و تو برسه عالم ماده، مثلا اون ادبیاتی که متن دینی هست دارم میگه. خب این مراحل گفته شد، این سلسله تراتیب، خدا اول بعد این مراحل، ولی در این حال تو متن دینی هم توضیح دادن یه جوری که خدا در دل هر ذره هم هست، که میشه بچه خاص، یعنی ما برای ارتباط با خدا یه سلسله راه سلسله تراتیب داریم، یه راه بچه خاص داریم، در دل هر ذره است بچه خاص، بچه خاص. این بچه خاص را اگه بخواد خوب معنا کنید چجوری باید معنا کنید؟ چجوری باید توضیح داد؟ همان حقیقت فقری که ما داریم حظی از خدا رو در خود داریم، هرگز به اندازه خود. به تعبیری ما متصلیم به خدا مستقیما، نه از سلسله تراتیب در وسط، مستقیما مرتبط به خدا ایم، هیچ فاصله نداره. این تعبیر میکنم به وجه خاص. سرش چیه؟ همین حقیقت فقری ما، مستقیما حظ وجودی از حق داریم، اصلا فاصله نداره. در این که این سلسله تراتیب هم هست، چرا؟ چون قرار شد هر چیز که موجوده بالحق موجود باشه، به نفس حق، به نفس حضرت حق همه جا. و حالا همین باعث میشه تو متن دینی میگن شما یه سرمایه مستقیم دارید، حالا درسته میتونید از طریق وسایط عمل کنید، یه سرمایه مستقیم دارید. سرمایه مستقیم زیر سر همین عبودیته، بچه خواست که عرض کردیم زیر سر این. انشاءالله حالا بحثا رو باز بعدن عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. سلسله تراتیب، سلسله تراتیب یعنی میگه اول مثلا باید از این کرسی بگذری به عرش برسی، از عرش بگذری برسی مثلا به لو لو بگذری به قلم، بعد برسی به خدا.
حالت اول که گفتی تو مثلا خودتون ارتباط هست و مثلا تو خود آدم هست با اون مثلا بچه خاصی فرق
هیچ فرق نمی خواستم ادبیاتی وجود داره، چون بحث وجود فقری اضافه فقری رو گفتم، خواستم بگم لفظ بچه خاص رو بدونید معناش چیه، که ارتباط مستقیم با خدا داریم. این خواستم با ادبیات عرفا، یعنی چون هر کسی یه حوزه چیزی گفته میخوام بگم اینا چپت و بساش چی اینا دارن، و الا اصلا همون قرب وریدی میشه از اینجا.
نسبت به خدا ما و جبرائیل فرق
نداره از این جهت، علی السبیه، از جهت این سبکش بچه خاص بر علی السبیه نظام میگن به اسم نسبت به حق که نگاه میکنید فاصله هیچ کس نداره، اما به لحاظ شکست های تعینی و مراحل تعینی بله فاصله داره.
جمعش چجوری بین این دوتا؟
جمع شما تو بحث بچه خاص توی مثبال اونس این 10-12 جلسه سیستان یا 11 جلسه سیستان یک جلسه بهش اختصاص دادن توضیح
اونجا رو شما نمیخواد جمع بین این دوتا؟
نه جمع خیلی صاف و سالم داره. در این حال که حجت خدا قرار داره اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اینو معنا کن، با اینکه حجت خدا حضرت رسول واسطه است، واسطه فیض، واسطه فیض مجراه، مجرا هیچگاه اصل نیست. زمین لازم
باشه
نه ما انقطاع، حالا انقطاع وجودیه، حالا چرا چرا چی باعث میشه ما ما بگیم فلسفه سلوک رو باید توضیح بده، چرا باید عبد سلوکی بشه؟ به دلیل ظلمات پی در پی حقیقت را در خود داریم و پشت خروارها گل قرار گرفت.
اینا مثلا چی یعنی تو وجود من؟
بله.
اینا
چی؟ تعلقات، تعشقات همه میشن به عنوان غبارها. فرض کنید یه آینه ایست که صاف میتونه نشون بده، پر غبار میشه، چی میشه؟ اصلا آقایون مثال اصلا غبار آینه زدن برای همین دید. مشکل ما اینه، تعلقات و تعشقات ما را از حق جدا کرده و الا جدا نیست، یعنی در ما هستا، پنهان مخفی میشه، مطبی میشه.
ذهنیه دیگه، یعنی ما ذهنم اینجوری تصور میکنه.
نه واقعا هست، واقعا اینجوری شد. ببینید این آقایون توضیح میده ما این عوالمو که طی میکنیم هر جا میون قیدی میگیریم، میگن اطوار استیدایی و استقراری، ما میام پایین این حضور هزاران قید خورده، درسته؟ الان این میل به این دارم، میل به اون دارم، از این میترسم، اینا برای چیه؟ اینا همه تعشقات و تعلقات دیگه، من دارم از همه چی منو اینجایی کرده دیگه. آقایون برای این که میگن از اینجا در بیاید میگن حذف خواطر کنید، حذف نمیدونم حسیات کنید، توضیحاتی دارن برای اینکه برسی به اونجا. برای چیه؟ چیکار دارن میکنن؟ این تعلقاتی که اینجا پیدا کردین، تعلقاتم لزوم نداره که حتما این بده که بالاخره پیش اومده برام، و بعضی از اینا که خیلی بده، اینا هم هست، این باعث میشه ما الان اینجاییم دیگه.
کشتیبانی چجوری تونست تصور اونجا
کشتی؟ اصلا اینا نبود، نه واقعا آقا دید هیچ کس رو نداره، یک دفعه باید حقیقت عرضی می رو، یعنی به شکل جبلی، یعنی اینی که در درون خودش اینجا شکوفا شد. این همونی است که ما میگیم این انقطاع گاهی به شکل جبلی انجام میشه، گاهی با تلاش که ما باید انجام بدیم.
خب وقت بعد آیه داره میاد ساحل میرسه،
بله،
بعد فیضا هم
مثلا، بله، باز دوباره از تو قرآن هم اومده، از خود آیه اومده که شما وقتی گرفتار میشید خدا رو میخونید مخلصین، بعد میاد این طرف مثلا رامو. این چیه؟
باز قبا اگه تکوینیه چون قبا رو برداشت
اتفاق، حالا به نظر من همینه، جبلی که شد میری بعد ببینید قبارها که بوده یک لحظه براتون پرده کنار رفته، اما میگن تلاش سلوکی جدی بشه برای چیه؟ یکی رو به جد بکنی، نه یک لحظه پرده برکن. من فرض میکنم پرده ای هست یه بادی خورده رفته کنار باز دوباره برگشت، فرض میکنم، چون همه سنگینی های ظلمات رو که بر نداشت، ولی یک بار برش منکشف شد. ما خیلی تجربه هار داریم از این افراد عادی که من در کوه بودم ترسیدم، یک دفعه دیدم عظمت خدا برمید. حالا این ترس موجب انقطاع لحظه ایست، اما برای انقطاع دائمی خوب باید چکار کنید؟ کار کنید، تلاش سلوکی
که در
نشی علامه
تو
بدایناهای
وحدت
تشکیکی،
ولی عمقش که
میگه
همون
تشکیکی،
همون وحدت
شخصی،
این درسته؟
ببینید دو تفسیر داره عمق. یه منظور از عمق اینه، سطح اول رو گفتیم، اگر یه دو تا تلنگر بخوره تغییرات ایجاد بشه به عمق میرسی. یه وقت نه اصلا همین همونه، فقط این عمقش مثلا اینجوری. ببینید تو مسائل فلسفی ما دقیق و ادق، من چون طبیعی شما لفظ دقیق و ادق کسی که بعضی خود علامه هم داره، دقیق و ادق یک معناش اینه، دقیق هم درسته، ادق هم درسته، اگر این هر دو درست از نظر فلسفی این نمیشه قبول کرد. ولی بگید آقا این نظر غلطه، این نظر درسته، اما نسبت به مثلا نظر مشا این نظر دقیقه، اون نظر حکمت وحدت شخصی ادق. اینجوری میخواد نسبت سنجی کنید، ولو غلط بودن را هم اصلا منظورتون نیست که همه راست باشن. راست بودن کنه، یکی غلطه یکی راسته، ولی مجموعه یکی نزدیکتر شده، چون این 10 تا مؤلفه داره، این 5 تا مؤلفه در خودش آورده، این 2 تا مؤلفه آورده. خب خوبه، این لازم 5 تا دقیقه نسبت به اون و این ادقه. اما حالا سوال منظورتون یعنی این 5-10 مؤلفه که داره به بزان این 10 مؤلفه اون 5 تای دیگر یه چیز دیگه ایشون گفته، اون درسته؟ نه دیگه درست نیست. مثلا کثرت رو پذیرفته، بله خوبه، وحدت رو پذیرفته، بله خوبه، کثرت رو رقیق کرده نسبت به مشا، بله خوبه، وحدتش تشکیل خاصی رقیق کرده خوبه، اما واقعا اینقدر نیست، بیشتر از این رقیقه، برو جلوتر. اگه اینو میگید درست، پس بعد دو تعبیر اگر پس بله، دقیق و ادق دو تفسیر داره، یک تفسیرش میشه یعنی دقیق هم درست آن هم درست، این از فلسفی نمیشه همراهی کرد. اما منظور تو این باشه که به دلیل به اصطلاح عبور از یک خارها و موانعی که باز جلوتر آمده خیلی نزدیکتر به این اندیشه شده، مثلا دقیق خوبه ولی در این حال غلطه، یعنی نمیشه به عنوان اینجوری بگید. بله اصلش یک حرفه، فقط یه توضیحی رو گاهی بردن تو عین ثابت و اصلش اینجاست، بعضی وجه خاص مال اینجاست، همین موتن حز وجودی ماست، همینجا اینجا پیاده میشه، ولی بحث رو بردن تو عین ثابت، من توضیح دادم چرا. من این رو توی بحثای مسبالانس توضیح دادم، اوائل مسبا بودید، نمیدونم چند جلسه بود، 8 جلسه بود، 10 جلسه بود، 11 جلسه، صفحه 11 بود، من گفتم یا علی الان ظاهرا 8 جلسه است، صفحه 11 بود.
نفس مالکیت نفس نسبت به ملکات و قوانین مالکیت حقیقی،
مالکیت حقیقی است، اما نسبت به حق که میشه مجازن در مجاز دیگه، عرض کردم دیگه، مجازن در مجاز کرد. ببینید وقتی قرار شد خود وجود ما مجاز بشه، شعوناتش هم میره مجاز، اینجوری. بله این نه، بله این اعتبار، این حقیقیه، جزء شعوناته، اونها واقعا پاورجاست. بعد ولی خود ما شدیم شأن حق وقتی این شد شؤونات ما هم
میشه.
اصلا همین جو هست و همین تمام صحنه های قیامت و اینا رو طی میکنه، تمام صحنه های بهشت و جهنم اینا رو اصلا ما اینا رو انکار نمیکنه. درست میشه که همین الان اینجا هستیم گفتیم ما حقیقت ما بندگی یعنی رو به هم نزدیم.
ما در تقسیم مثلا یه بار باید بگیم مثلا مالکیت مثلا دو نوعه، مثلا اعتباری و حقیقی. بعد تو حقیقی هم باز
حقیقی اتفاقا اصلش حقیقی مال حقه، حقیقی به اصطلاح در این دیگه قرارداد نیست، حقیقیه که مجازن در مجاز میشه. این جزبه به اصطلاح حقیقی در اون به معنای عام که میگن در ساحت واقع است، حیطه واقع است، ولی اینکه با حیطه تقییدی است. موفق باشید. اینجوری توضیح.
سوال
داریم
رابطه حقیقت و مجاز فرق.
بله.
چرا الان من فهمم که اعتبار مال این دنیاست، یعنی جامعه شکل گرفته مثلا تمام این اعتبار مالکیت همین ها اعتبار.
بند
بعد شارع مقدس میاد این اعتبارا رو به اصطلاح خوشوانه میده، میگه آقا شما این مال شما مالک این اون چیزی که به دست آوردی شما مالک،
یعنی قانون که حالا شارع هم نمیذاشت ما تو اینجا نیاز داشت قانون بشری هم میگه خدا گفته بابا بذارید من یه کاری بکنم اول شما ساخته بشه خودتون ساخته